بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 22 که راجع به نحوه ارتباط وجود و ماهیت در حوزه ممکنات در عالم واقع و خارج بحث شد، دو تا نظریه مورد بررسی و نقد صدر متعلم قرار گرفت. یک نظریه وحدت بود و یکی هم نظریه مغایرت به نحو جوهر و عرضی که در قالب حلیه مرکبه جریان پیدا بکنه. این دومی رو با دو تا نقد روبرو کردن که دو تا نقد و بحثاش گذشت. الان صدر متعلم میخواد جنبندی بکنه، بگه نه وحدت درسته. البته اینکه وحدت درست نیست رو دیگه تکرار نمیکنه اینجا، همون مقدار بحث قبلی رو کافی میدونه. و نه مغایرت به نحو جوهر و عرضی که حلیه مرکبه درست بکنه، اینو تاکید میکنم به خاطر کلماتی که امروز داریم. خب این رو هم صدر متعلم رد میکنه. طبیعتا دیدگاهی که صدر پیاده میکنه همون اتحاد و عینیت، عینیت هم گفته میشه همون اتحاد مد نظر هستش، یعنی مغایرت در فضای تصور و ذهن، عینیت و اتحاد خارجی. منتها وقتی صدرا میگه در اینجا دقت کنید، وقتی صدرا میگه در ذهن اینها مغایرند، مغایری که بسترساز حلیه مرکبه میشه تو فضای ذهن، یعنی ذهن ارتباط وجود و ماهیت رو مثل ارتباط جسم با بیاض میبینه. یعنی اینا رو کاملا دو تا حقیقت افرازی در نظر میگیره و لذا گزاره ای درست میکنه، میگه الماهیت و موجودتان. و به خاطر همین بود که مشکل قاعده فرعیه شکل میگرفت. این در ذهن عموم فلاسفه و اینا چرا مشکل قاعده فرعیه تر میشد؟ چون که در ساختار ذهنی ذهن معامله‌ای که با جسم و بیاض میکنه همون معامله رو با وجود و ماهیت داره. صدرا میفرماد این فرایندی که شما میبینید فقط تو فضای تصوره، فقط تو فضای ذهن و تعقل و اینها هستش، نه در فضای عین. در فضای عین اینا متحدن با یکدیگر. حالا این شده ما سامنیم. وقتی ما به لابلای بحث رسیدیم به تدریج عرض خواهیم کرد که مسئله به چه شکل هستش. تو همین بحثایی که الان در ادامه داریم شما مشاهده میکنید که صدر و متعلم یک نوع عروض وجود نسبت به ماهیت رو در همون خارج پذیرفته، اصلا کلمه عروض رو هم آورده. پس اون عروضی رو ایشون نفی میکنه که مثل عروض جوهر و عرض باشه، یعنی مغایرت جوهر و عرضی و عروضی که اعراض نسبت به جواهر دارن، این داره نفی میشه. نه اینکه مطلقا بخوایم بگیم هیچ گونه مغایرتی بین وجود و ماهیت در خارج وجود نداره و هیچ عروضی نیستش. مغایرتی که و عروضی که بسترساز حلیه مرکبه باشه فقط تو ذهن نه تو خارج. ببینید مغایرت به عروضی که بسترساز حلیه مرکبه باشه فقط توی ذهنه نه تو خارج. این نافی مطلق مغایرت به عروض میان ماهیت و وجود در خارج نیست، چنانچه تعبیرات صدر متعلین الان مشیر به این بحث هست. ببینید عبارت رو میفرماد فلحقو بعد از اینکه روشن شد ارتباط جو، ارتباط ماهیت و وجود مثل ارتباط جوهر و عرض نیست، بعد از اینکه این روشن شد فالحق کما سبقه، حق چنانچه گذشت، اینه که ان زیادت الوجود علی الماهیت فی تصور. تصورم به حسب بحثایی که قبلا داشتیم و بحثایی که الان در سطرهای بعد میاد، منظور در مقام تحلیل عقله، در مقام تأمل عقله. منظور نه یعنی تو ذهن ها، تو ذهن هم بالاخره ماهیت عین وجوده. منظور از این که میگیم در عالم واقع عین و خارج وجود و ماهیت عین هم دیگه هستش، منظور خارجیت مطلقه است. اگر میگیم وجود غیر از ماهیت و زائد بر ماهیت، تو مرحله تأمل ذهنیه، تو مرحله تحلیل عقلیه، که الان توضیحات بعدی از همین معنا حاکیه. فالحق کما سبق ان زیادت الوجود علی الماهیت فی التصور، یا زیادت وجود بر ماهیت فی التصور لا فی العین، در عین ما مغایرت وجود بر ماهیت در قالب حلیه مرکبه نداریم. خب چجوری در تصور اینا مغایرن؟ به ان یلاحظ العقل کلا منهما من غیر ملاحظه الاخر، به اینکه عقل هر یک از این وجود و ماهیت رو ملاحظه میکنه بدون اینکه دیگری رو ملاحظه بکنه. و اینجا دقت کنید، و یعتبر الوجود منفصلا، متصلا هم میشه معنا کرد، متصلا ای مرتبطا، هر دوتا جالبه، توجه کردید؟ و یعتبر الوجود متصلا ای مرتبطا. اگر بگیم منفصلا که نسخه از استاد علامه حسن زاده اینجوری داره، خب اون از یه جهاتی هم بهتر هست که مناسب با کلمات قبلی و از جهتی مناسب با کلمات بعدی هم هست، گرچه متصلا رو هم میشود درست کرد و از جهاتی هم نکته خوبی هم تو متصلا هست. خب چجوری در مقام تصور وجود زائد بر ماهیت و غیر از ماهیت؟ به اینکه عقل هر یک از اینها رو تصور میکنه، ملاحظه میکنه بدون ملاحظه دیگری و معتبر میدونه، اعتبار میکنه عقل وجود را منفصلا جدای از ماهیت. و یلاحظ، اینجا دقت کنید، و یلاحظ معنا له اختصاص نائت للماهیت، و ملاحظه میکنه یک معنایی را بر وجود که حالت اختصاص یک نائت رو برای ماهیت داره. کلمه نائت رو توش غرق بشید، یعنی به وجود حالت صفت برای ماهیت میده. چجور شما در ارتباط با جوهر و عرض، عرض رو یک اختصاص نائتی به جوهر میدید و حلیه مرکبه ازش شکل میدید؟ تو فضای ذهن، ذهن اینجور معامله‌ای با ماهیت به وجود داره و وجود رو مثل یک نائت برای ماهیت در نظر میگیره. کلمه نائت توش دقت کنید، نائت همون وجود فی نفسه لغیره، تو بحث‌های دیگر فلسفی توجه دارید که نائت وجود نعتی، وجود نائتی یعنی وجود فی نفسه لغیره. تو ذهنی که شما به وجود حالت نائتی میدید، یعنی وجود فی نفسه لغیره براش در نظر میگیرید و او رو بار بر ماهیت میکنید و حلیه مرکبه ازش میسازید، حلیه مرکبه تو فضای ذهنی، و الا به لحاظ واقعیت خارجی حلیه بسیطه هستش. و یعتبر الوجود منفصلا و یلاحظ معنا له اختصاص نائت للماهیت لا به حسب الخارج، به حسب خارج وضعیت اینجور نیست. کاتصاف الجسم بالبیاض، تو فضای ذهنی که ارتباط وجود و ماهیت مثل ارتباط جسم با بیاض میشه، کاتصاف الجسم بالبیاض. پس بنابراین تو فضای ذهن هستش که اینجوریه، نه تو فضای خارج. تو فضای خارجی ارتباط وجود و ماهیت مثل ارتباط و اتصاف جسم به بیاض نیست. لیلزم تقدمها علیه بالوجود تقدما زمانیا او ذاتیا، تا لازم بیاد تقدم ماهیت بر وجود، تا لازم بیاد تقدم ماهیت بر وجود بالوجود بر اساس قاعده فرعیه. لیلزم تقدمها علیه بالوجود، حالا یا تقدما زمانیا، اگر ما وجود رو عرض مفارقش بگیریم، او ذاتیان اگر ما وجود رو عرض لازمش بگیریم، که بالاخره ملزوم به ذات وجودن باید مقدم باشه بر لازم خودش. فیلزم المحالات، تا اینکه محالات متعدد لازم بیاد، مثلا دور لازم بیاد، تسلسل لازم بیاد، همون بحثی که قبلا گذروندیم. بل غایت الامر انه یلزم تقدمها علیه بالوجود العقلی. منظور از وجود عقلی که در صفحه 75 از همین جلد قبلا بحثشو کرده، منظور همون تو مقام تأمل و تحلیله که از عبارات بعدی هم استفاده میشه. نهایت چیزی که اینجا میشود در ارتباط ماهیت با وجود گفت و بگیم ماهیت تقدم بر وجود داره، در مرحله تأمل عقلی در مرحله تحلیل عقلی مایه تقدم دارد، به حسب وجود عقلی تحلیلی، به حسب وجود تأملی بر این وجودی که میخواد وصفش قرار بگیره. بل غایت الامر انه یلزم تقدم ماهیت بر وجود به وجود عقلی، یعنی به همون مرحله ای رو که ما مطابق تحلیل و تأمل ماهیت رو تفکیک از این وجود میکنیم، خب اون ماهیت به وجود تحلیلی تقدم بر این وجودی داره که صفتش قرار میگیره و نلتزم ذلک، ما ملتزم بهش هستیم، قبول داریم این نکته رو. منظور از وجود عقلی، چون الان تو همین ادامه توضیح داده میشه که ماهیت بعد از تفکیکش از وجود به گونه‌ای که میخوایم وجود رو حمله برش بکنیم، اون ماهیت باید پیش از اینکه این وجود رو برش حمله بکنید بازم موجود به یک وجودی باشه، وجود عقلی، ملاحظه عقلی، تو همون ملاحظه عقلی باز به وجود عقلی باید متعلق باشه تا شما بعد از تحلیل و تفکیک ماهیت از وجود بتوانید این وجود تفکیک شده رو بر او حمله بکنید. در همون مقام هم اون ماهیت باید بالوجود تقدم داشته باشد بر این وجود تا این وجود بتواند بر او حمل بشود، هم وجود ذهنی، ولی وجود ذهنی تو مرحله تحلیل عقلی که اصلا ما هیچ التفاتی بهش نداریم، عقل هیچ التفاتی بهش نمی کنه. الان تو ادامه نگاه کنید، و نلتزم و ذلک، ما اینو قبول داریم، لجواز ان یلاحظ هل عقل و وحدها من غیر ملاحظت وجود خارجی او ذهنی معها، بخاطر اینکه جایز استش که عقل ملاحظه بکنه ماهیت را به تنهایی بدون ملاحظه وجود خارجی یا ذهنی به همراه این ماهیت، یعنی او رو از همه وجودهای خارجی و ذهنی جدا بکنه و خود او رو تنهایی در نظر بگیره و راجع به او احکامی صادر بکنه، مثلا او رو متصل به وجود بکنه. ولی مواظب باشید تو همین فرایند هم اون ماهیتی که موضوع قرار میگیره بالوجود تقدم دارد بر اون وجودی که میخواد محمول قرار بگیره یا بر احکام دیگرش. ما این رو قبول میکنیم، مشکلی در این قسمت نداریم. این و ملاحظتها مع عدم ملاحظه شیء من الوجود معها، این دفع دخل مقدره. یک کسی برمیگرده میگه که خب شما الان همین ماهیت رو تو اون مقام تحلیل عقلی وقتی ملاحظه کردید، تو مقام تحلیل عقلی خالصا او رو ملاحظه کردید و کاملا این وجود رو ازش بیرون کشیدید و میخواید محمولش قرار بدید، خب خود این ملاحظه هم یک جور وجود ذهنیه. میگه بله، این هم یک جور وجود ذهنیه. ما اتفاقا به همین خاطر میخوایم بگیم که ماهیت همیشه این وجوده، این هیچ وجه نمیشه او رو جدا کرد. ولی تو مرحله تأمل عقلی که میگیم میشه جدا کرد، این نوع تحققی که الان ماهیت به اون تحقق متحقق شده که یک مرحله از وجود ذهنی هستش، او رو ملاحظه نمی کنیم. یعنی خود مرحله عقلی میگه مواظب باشید بازم همین وجود عین ذات این ماهیت نیست، گرچه بازم در همین مرحله، باز در عین این که ما ماهیت رو خالص از اون وجود می کنیم، بازم تحلیه به وجود داره. توجه بکنید، میگه بله این نوع ملاحظه ماهیت خودش قاطی کردن و مخلوط کردن این ماهیت است به یک وجود، ولی عقل بدون ملاحظه کردن اون نوع تحقق همه انهای وجود رو از دلش بیرون میکشه و بر او میخواد حمل بکنه. و ملاحظتها مع عدم ملاحظت شیء من الوجود معها، و این کانت نهوا من الوجود ذهنی، لکن لا یلاحظ هل عقل من حیث ذلک الوجود. ملاحظه کردن ماهیت با عدم ملاحظه هیچ وجودی به همراه این ماهیت، هیچ وجودی اشاره به سطر قبل داره، این وجود خارجی یا ذهنی، ملاحظه کردن ماهیت با عدم ملاحظه هیچ وجودی به همراه این ماهیت، حتی وجود ذهنی، اگرچه ملاحظه کردن ماهیت به این سبب خودش یه نحوه وجود ذهنیه، و این کانت زمین برمیگرده به این ملاحظه، اون ملاحظه اول که شروع کردیم و ملاحظتها، هرچند این ملاحظه خودش یه گونه از تحقق ذهنیه، لکن عقل او رو مورد اون وجود رو و این نحوه تحقق رو مورد ملاحظه قرار نمیده. لکن لا یلاحظها، لکن عقل ملاحظه نمی کنه ماهیت رو از حیث اون وجوده، نه بدون اون وجوده ملاحظه می کنه و لذا وجود رو مغایر او می دونه و این وجود رو مثلا محمول او قرار میده. اذ لا يلاحظ ذلك الوجود و ان کان هو نفس تلك الملاحظه، به خاطر اینکه عقل ملاحظه نمیکنه اون وجودی رو که الان این ماهیت تو مقام تحلیل به او تحقق پیدا کرده. اذ لا يلاحظ ذلك الوجود و ان کان هو نفس تلك الملاحظه، هرچند این وجود عین همون ملاحظه است ولی عقل به این وجوده و به این ملاحظه توجه نمیکنه. فان عدم اعتبار شی غیر اعتبار عدمه، عدم اعتبار یک شی غیر از اعتبار عدم میشه. ما تو این روند تحلیل اعتبار عدم اون شی نمی کنیم، اعتبار نمی کنیم او را، نه اعتبار عدمش رو می کنیم، اصلا توجهی به اون نداریم، توجهی به اون نحوه تحقق نداریم، لذا میگیم وجود مغایر ماهیته و حمله بر ماهیت میشه. تو مقام تحلیل عقلی، عقل تحلیلی چنین قدرتی داره. فللعقل ان یصف الماهیه بالوجود المطلق، اینجا نگاه کنید کار رو در واقع تمام میکنه. پس برای عقل در مقام تحلیل عقلی هستش که وصف بکند ماهیت رو به وجود مطلق، یعنی وجود مطلق رو از ماهیت جدا بکنه، مطلقا وجود رو از ماهیت جدا بکنه و حمله بر ماهیت بکنه. بله، در ظرف یک نوع وجود ذهنی برای ماهیت این توصیف انجام می شود، نه به حسب اون ظرف وجودی، نه به حسب او، نه به شرط او، بلکه به حسب در نظر گرفتن اینکه اون ظرف و حین این اتصاف باشه، به نحو حینیه نه به نحو شرطیه. می فرماد فللعقل، پس برای عقل هستش که وصف بکند ماهیت را به وجود مطلق، فی هذه الملاحظه لا به حسبها، در این ملاحظه، یعنی اون نحو تحققی که ماهیت در مقام تحلیل، در اون مقام تأمل شدید عقلی و در مقام تحلیل نهایی که ذهن میاد وجود رو از ماهیت جدا میکنه و بعد میاد ماهیت رو موصوف برای این صفت قرار میده، خب خود اونجا هم این ماهیت به یک نوع وجودی متحقق دیگه. میگه اون نحوه از تحققی که وجود تو اون مقام داره فقط نقش حینی و ظرفی داره، به حسب اون وجود ماهیت رو موصوف به وجود نکرده، یعنی اون وجود محمول در این گزاره نیسته، اون فقط بسترساز است برای اینکه این توصیف صورت بگیره، این توصیف ماهیت به وجود صورت بگیره، ولی اون وجودی رو که ما محمول قرار دادیم مطلق وجود است دیگه. اون وجودی که همین الان ماهیت به او متحققه، اون رو اصلا ما لحاظ نمی کنیم، اون رو در نظر نمی گیریم. یعنی خلاصه حرف این هستش که عقل عند تحلیل و عند تأمل شدید میفهمد ماهیت غیر از وجوده، و همین الان که میگه ماهیت غیر از وجوده و بعد یکی رو موصوف و یکی رو وصف قرار میده، قطعا تو بستر یک وجود صورت میگیره، ولی این بستر وجود ما نباید دخالت بدیم. فللعقل ان یصف الماهیه بالوجود المطلق فی هذه الملاحظه لا بحسبها، اینجور جاهاست که انسان قدرت علم حصولی رو میتونه بفهمه. تو مباحث علم حضوری شهودی این بحثا نیست، تو فضای علم حصولی است که انسان میتواند این نحوه تفکیک ها رو بکنه. چقدر دقیق شده، همین الان تو اون صحنه ما مطلق وجود رو غیر از ماهیت میگیریم و وصف او در نظر، مطلق وجود را، با اینکه تمام این فرایند تو بستر یک وجود صورت میگیره، به نحو حینی یک وجود لحاظ شده و تو این بستر داره این اتصاف صورت میگیره، ولی با این حال عقل این قدرت رو داره که بگه ماهیت از مطلق وجود تهی و به عنوان وصف ماهیت تلقی بشه، عقل این ظرفیت رو داره. بعد ایشون میگه البته اگر شما برگردید بگید خب شما وقتی که ماهیت رو از وجود جدا کردید، خود اون ماهیت هم به یک وجود ذهنی متحققه، درسته؟ بعد نسبت اون وجود ذهنی رو با این ماهیت لازم می‌بینیم، باز می‌بینیم مغایره. وقتی میگید مغایره، خود اون ماهیت رو باز به یک وجود ذهنی متحقق کردید، میگه همینجور جلو بریم، آیا این تسلسل نیست؟ میگیم بابا این تسلسل متوقف بر اعتبار معتبره، تا هر وقتی که خواست این تفکیک ها رو انجام بده و جلو بره، خب این تسلسل ها هست، هر وقت خسته شد ادامه نداد دیگه این تسلسل ها هم منقطع خواهد شد. ثم ان اعتبر العقل وجود از ذهنی، اگر عقل برگرده و اون وجود ذهنی رو خودش رو اعتبار بکنه و او رو مقایسه بکنه با ماهیت، بگه عین اوست یا غیر اوست، میتونه بگه غیر او هستش. و بعد وقتی گفت غیر اوست و این وجود رو وصف او میاره، اون ماهیت به یک وجود دیگر باز چی باید باشه؟ متحقق باشه. باز نقل کلام بکنه به اون وجوده، بگه اون وجود عین ماهیت یا غیر وجوده؟ غیر ماهیت، طبیعتا باید بگه غیره. وقتی میگه غیره و تازه اتصاف رو فراهم میکنه، اون ماهیت باز به یک وجود دیگر متحقق باشه. ثم ان اعتبر العقل وجود از ذهنی لم یلزم تسلسل فی الوجودات، لازم نمیاد تسلسلی در وجودات، این تسلسل محالی لازم نمیاد، بل ینقطع به انقطاع الاعتبار، بلکه تسلسل قطع میشه به انقطاع اعتبار، یعنی معتبر اعتبارهاش رو رها بکنه تمام میشه. و من الناس، اینجا من الناس اشاره داره به اون چرا که در ذیل صفحه 43 و ابتدای صفحه 44 از همین جلد بهش توجه میکردیم برای حل و فصل قاعده فرعیه. قاعده فرعیه رو ما الان چجوری حل و فصل کردیم؟ گفتیم بابا اصلا تو خارج ثبوت و شیء لشیء نداریم تا قاعده فرعیه بین وجود و ماهیت پیاده بشه و ایجاد مشکل بکنه. قاعده فرعیه تو فضای ذهن، این دقتایی که اینجا شده رو توجه داشته باشید تو این صفحه، قاعده فرعیه تو فضای ذهن بین وجود و ماهیت میتونه جریان پیدا بکنه. حلیه مرکبه به لحاظ فضای ذهن میتونه جریان پیدا بکنه، اما اشکال نداره چون همیشه ماهیت به یک تحققی قبل از اینکه این وجود مطلق برش بار بشود متحققه. یعنی ثبوت و شئین لشئین، فرع ثبوت مثبت لفظ، ماهیت هم بالاخره متحقق هست. اما تو فضای خارج چرا قاعده فرعیه در ارتباط با وجود ماهیت جریان نداره؟ چون اونجا ثبوت و شئین لشئین نداریم، ثبوت و شیء. صدر المتعلین مسئله قاعده فرعیه رو تو بین وجود و ماهیت به لحاظ ذهن و عین اینجوری حل میکنه، اما افراد دیگر قاعده فرعیه رو وقتی به اینجا رسیدن مدل های دیگری از حل و فصل رو ارائه کردن. از جمله حل و فصل هایی که کردن اینه که تخصیص زدن، توجه کردید؟ مثلا گفتن که اون چرا که در اینجا پیاده شدن قاعده فرعیه راجب عوارض وجوده، راجب عوارض ماهیت نیست و وجود از عوارض ماهیته، خود وجود از عوارض ماهیته. این قاعده فرعیه فقط در ارتباط با عوارض وجود جریان داره. مثل چی؟ مثلا فرض کنید که آتش، حرارت برای آتش، این جزو عوارض وجودیه آتشه. حرارت که از عوارض آتشه جزو عوارض وجودیه یاد، نه جزو عوارض ماهیت. چون جزو عوارض وجوده، ثبوت حرارت برای آتش فرع ثبوت آتش، آتش باید داشته باشیم تا ثبوت حرارت برش باشه، ولی عوارض ماهیت اینجوری نیستش. از جمله عوارض ماهیت خود وجوده، یعنی اگر وجود داره عارض میشه بر ماهیت، لازم نداره که پیش از این عروض ماهیت هم تحقق داشته باشه. ببینید بیان رو. و من الناس، عرض کردم آخر صفحه 43 و اول صفحه 44 از همین جلد، و من الناس من منع اللزوم تقدم المعروض علی العارض بالوجود علی الاطلاق. از میان مردم کسانی هستن که، از میان علما و اینها کسانی هستن که من میکنن لزوم تقدم معروض بر عارض را بالوجود، یعنی قبول ندارن که معروض باید بر عارض وجودن تقدم داشته باشه علل اطلاق مطلقا در همه جا، اینجور نیست. خب حرفشون چیه؟ قائلا ان ذلک فی عوارض الوجود دون عوارض الماهیت، از این باب که معتقد هستن این قاعده فرعیه، ذلک رو بزنید به لزوم تقدم معروض بر عارض بالوجود، این لزوم تقدم معروض بر عارض بالوجود همون قاعده فرعیه هستش، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هستش. قائلا ان ذلک من عوارض الوجود، فی عوارض الوجود، این تو عوارض وجوده نه تو عوارض ماهیته، و وجود جز عوارض ماهیت تلقی میشه. وهم و تنبیهان، این وهم و تنبیهی که الان مطرح شده، صدر المتعلهین در این وهم و تنبیه ناظر است به کلمات محقق قیصری در مقدمه شرح فصوص الحکم صفحه 21 و صفحه 22. منتها صدر و متعلین عبارت های قیصری رو که الان اینجا میاره با دخل و تصرف آورده، هم تلخیص کرده هم دخل و تصرف کرده. برخی از بزرگواران فرمودن که این دخل و تصرف ها ابهام قضیه رو زیاد کرده و تلخیص مخل و محتواها دچار اشکال شده. حالا ما این یه بخشش رو میخونیم، البته به لحاظ اون چرا که در دور قبل مطرح کردیم و این بخشش البته میخونیم، واقعیت مسئله اینجوری نیستش، بلکه عبارت های قیصری رو ایشون با پردازش های خودش میاره. یعنی هر تغییری که اینجا داده کم و زیاد و تغییراتی کرده بر اساس مبانی خودش این کار رو کرده. یعنی اینجوری نیستش که یه درست عین عبارت های قیصری رو اینجا نیاورده و کم و زیادی هایی کرده که اگر شما میخوای بر اساس فهم قیصری اون عبارت رو بفهمی یه کمی دچار اشکاله. ولی جالب اینه که این تغییرات بر اساس مبانی صدرا صورت گرفته. پس ما نمیتونیم بگیم این تغییرات تغییرات مخل به تلخیص یا نقل از اون عبارت ها اینجا باشه. این وهم و تنبیه اشاره داره به عبارت، مثلا خود ایشون هم در ذیل واقعا للمحققین من اهل الله اشاره داره که این حرف حرف عرفاست، و صفحه 21 و صفحه 22 از مقدمه شرح قیصری بر فصول کمی از اون چاپای سنگی من الان دارم آدرس میدم. خب وهمون و فهمون، البته از بحثایی که قبلا گذروندیم این وهم و فهم میتواند برای انسان خود به خود روشن باشه، ولی صدر متعلین هم این بحث رو میخواد مجددا مطرح بکنه، گرچه از لابلای بحثای قبلی هم مطرح میشد. ممکنه کسی بیاد و اینجوری به ما اشکال بکنه، بگه جناب صدر متعلین شما در نهایت میخواید بگید وجود و ماهیت عین هم و متحد یکدیگر هستند، لازمه این نظریه این استش که وجود از ماهیت انفکاک پذیر نباشد، در حالی که ما میبینیم وجود و ماهیت در فضای ذهن از همدیگر منفک میشه. اگر اینا عین همدیگر باشه چجوری از همدیگر منفک میشه؟ حالا پس توی ذهن این شخص رو نگاه بکن، حالا کار نداریم به فهمشاتی که صدر را مطرح کرده، پس توی ذهن این مستشکل اینی که عینیت وجود و ماهیت رو به چه معنایی میفهمه؟ یعنی وحدت میفهمه. اگر وجود و ماهیت عین هم دیگه هستن یعنی وحدت دارن، انفکاک اینها در هیچ موتنی امکان پذیر نیستش، حتی در موتن ذهن اینا قابل انفکاک نیستن، ولی میبینیم اینا تو موتن ذهن با هم منفک میشن. خب طبیعتاً صدرا میتونست به راحتی، البته ماحصل جوابیشون همینه، جواب بده که بابا ما نظریمون وحدت نیست، ما نظریمون اتحاده. وقتی بحث اتحاد شد یعنی میتواند در فضای ذهن اینا از هم منفک بشه. اصلا بسترساز انفکاک ذهنی یک نوع مغایرت بسیار ظریف بین وجود و ماهیت در خارجه. خب حالا یه کسی اینجوری گفته اگر شما میگید عین همدیگه هستن و متحد هستن، چجوری پس در ذهن در واقع اینا از همدیگه منفک میشن؟ ما توجه به ماهیت میکنیم ولی غافل از وجود هستیم، پس معلوم میشه اینا دو چیز هستن. صدر متعلین در دو مرحله جواب میده. حالا من گمانم اینه که این تیکه از عبارتی که الان داریم میخونیم مثلا در یک متن دیگه نوشته شده، چون به حسب بحثایی که تا اینجا صدر خیلی پیش رفت تو عبارتهای قبلی، یعنی خیلی دقیق شد، با توجه به این همه دقت ها دیگه طرح این وهم و فهم چندان جایگاهی نداره، یا در عبارتهای دیگه تو جاهای دیگه این رو پرداخته یه قلمی زده بود احساس کرد جاش همینجاست آورد در اینجا قرار داد. حالا در هر صورت چون یه دفعه بحث باز نازل میشه، صدر در دو مرحله جواب میده. در مرحله اول چجوری جواب میده؟ میگه بابا ما اگر در مقام ذهن میاییم ماهیت رو از وجود منفک میکنیم، ماهیت از کدوم وجود منفک میکنیم؟ از وجود خارجی منفک میکنیم. میگیم ماهیت غیر از وجود خارجی هستش. این مرحله اول خیلی نازل شده بحث، توجه کردید؟ این مرحله اول. در مرحله دوم این که اگر شخص هی پافشاری بکنه بابا منظور من این نیست، ما ماهیت رو از وجود منفک میکنیم، منظور ما مطلق وجوده، حتی از وجود ذهنی هم منفک میکنیم. اگر چنین حرفی رو بزنه طبیعتا ما پاسخهایی رو که قبلا دادیم مجددا صدر متعلین تکرار میکنه. اجازه بدید مقداری عبارت بخونیم و پیش بریم. وهمون و فهمون و ما یقال و آنچرا که گفته میشه این وهمه، انما هو بالنسبه این فهمه، و ما یقال انا نتصور الماهیت مع الذهول عن وجودها، ما تصور میکنیم ماهیت را با اینکه غافل هستیم از وجودش، یعنی ماهیت و وجود انفکاک پذیرند در فضای ذهن. اگر اینها ناظر به بیانات صدرا، اگر اینها عین هم دیگر بودن، منفک پذیر و انفکاک پذیر نبودن. نمیشد ما یکی رو توجه بکنیم، یکی رو ازش غافل بشیم. و ما یقال کذا انما هو بن، این مرحله اول از جوابه. میفرماد انما هو بالنسبه الى الوجود الخارجی، این که ما میتوانیم در ذهن ماهیت رو از وجود تفکیک بکنیم، این به لحاظ وجود خارجیه، یعنی ماهیت رو میگیم غیر از وجود خارجیه. نمیخوایم ماهیت رو از مطلق وجود منفک بکنیم. انما هو بالنسبه الى الوجود الخارجی، یعنی اگر ما ماهیت رو تصور میکنیم، دقت کنید، ماهیت تصور میکنیم ولی از وجودش غافلیم، از کدوم وجودش غافلیم؟ از وجود خارجیش غافلیم. و الا بحث وجود ذهنی نیستش که ما همین الان وقتی تصور کردیم ماهیت رو، قطعا وجود ذهنیش رو آشنا هستیم، غافل از وجود ذهنیش نیستیم. به نسبت الى وجود خارجی، از لو نزهل و ان وجود هز ذهنی لم یکن فی ذهن شیون اصلا، چون اگر بخوایم غافل از وجود ذهنی هم بشیم، پس دیگه در ذهن هیچی محقق نمیشه. همین که میگید ماهیت رو تصور کردید، یعنی وجود ذهنیش رو تصور کردید، یعنی وجود ذهنیش غافل ازش نیستید. این که میگیم ما غافلیم از وجود، یعنی وجود خارجی. میفرماد از لو نزهل عن وجود از ذهنی لم یکن فی ذهن شیء اصلا، همین که صورت ماهیت در ذهن هست، پس ما وجود ذهنی رو داریم. اگر میگیم غافلیم از وجود، منظور وجود خارجیه. ولو سلم، این ولو سلم برمیگرده به این که به مرحله دوم از پاسخ، یعنی ممکنه مستشکل برگرده به ما بگه نه نه، بحث من این نیست، ما میخوایم بگیم که ما ماهیت رو تصور میکنیم از مطلق وجود غافلیم، حتی از همین وجود ذهنی که همین الان داره. خب اگر بخوایم چنین جواب، چنین حرفی رو بزنیم، صدرا مرحله دوم پاسخ رو مطرح میکنه که بله، ما تو مرحله تحلیل عقلی همین فرایند رو داریم، منتها در مرحله تحلیل عقلی همون بحثی هستش که سابقا مطرح کردیم. یعنی چی؟ این تو مرحله عقلی بالاخره ماهیت گرچه از مطلق وجود جدا میشه، ولی با این حال خودش متحقق به یک وجودی است که اون وجود رو ما ملاحظه نمی کنیم، ولی متحقق به اون وجود هست. این صدرا چی میخواد بگه؟ صدرا میخواد بگه حتی در مرحله تحلیل شدید عقلی هم باز ماهیت عین وجوده، متحد با وجوده. بله، وجود ذهنی و عقلی. ولو سلم از ظهورنا ان وجود از ذهنی، اگرم قبول بکنیم که غافل میشیم ما از وجود ذهنیش، ما عدم ظهور انها، با اینکه ظهور از ماهیت پیدا نکردیم، مواظب باشید، معناش این نیستش که ماهیت در یک جا متحقق شده بدون هیچ وجودی، این اصلا امکان پذیر نیست. لا یلزم ایزن انها تکونو غیر الوجود مطلقا، لازمی این حرف این نیستش که ماهیت غیر از وجود باشه مطلقا. غیر از وجود یعنی متحد با هیچ وجودی نباشه، مغایر با مطلق وجود باشه، این امکان پذیر نیست. لجواز ان یکون المایت وجودا خاصا، اینجا عبارت رو توجه کنید، لجواز ان یکون المایت وجودا خاصا یعرض لها الوجود فی الذهن بوجه و هو کونها فی الذهن کما یعرض لها فی الخارج و هو کونها فی الخارج. ببینید، نمی شود ماهیت را از مطلق وجود جدا کرد حتی به لحاظ اون مرحله تحلیل شدید عقلی، چون حتی تو اون مرحله تحلیل شدید عقلی هم بالاخره اون ماهیت به یک وجودی متعققه، یه وجود خاصه. منظورشون از وجود خاص کردن، تعبیرهای جدیترش تو کلمات قیصری است و اونجا توضیح خواهیم داد، یعنی متحد با یک وجود خاصه، یعنی عین یک وجود خاصه. لجواز ان یکون الماهیت وجودا خاصا، بخاطر اینکه ممکنه حتی تو اون مرحله هم ماهیت یک وجود خاصی باشه، یعنی متحد با وجود خاصی باشه غیر از این وجودهایی که ازش جدا کردیم، و این اون وجود باشه. یعرض لها الوجود فی الذهن، بله، ماهیت یک وجود خاصی هستش که بعد حالا یعرض لها الوجود فی الذهن، عارض می شود برای او وجود در ذهن به یک وجهی. این بعد از اینکه در مقام تحلیل اینا رو تفکیک کردیم، همون ماهیت باز یک با یک وجود خاصی متحد و این او هستش که این وجود در ذهن رو عارضش می کنیم. یعرض لها الوجود فی الذهن به وجه و هو کونها فی الذهن، اون وجود خاصی که ماهیت او رو داره چیه؟ همون تحقق ذهنیش، یا این وهو کونها فی الذهن رو بزنید به این وجود فی الذهن که عارضه برش میشه، اینم میشه کما یعرض لها فی الخارج، کما اینکه عارض میشود برای این ماهیت در خارج یک وجودی وهو کونها فی الخارج. تو این تعبیرات دقت بکنید میبینید که تغایر ظریف بین وجود و ماهیت جریان پیدا میکنه. حالا در هر صورت فیحصل از ظهول ان وجودها فی الذهن ولا یحصل عنها، پس حاصل می شود ظهول از وجود ماهیت در ذهن، ظهول از این حاصل میشه ولی ظهول از خود ماهیت حاصل نمیشه. چرا؟ چون وجود ذهنی مثل وجود خارجی قابل تفکیک از ماهیت، میتونیم از اونها غافل بشیم ولی امکان ندارد که اون ماهیت بالاخره به یک نوع وجودی متحد باشه و با اون وجود متحقق و موجود باشه. پس بنابراین فیحصل الذهول عن وجودها فی الذهن ولا یحصل عنها. والوجود، تازه این رو توجه داشته باشید، حتی وجود نسبت به خود وجود شما میتونید یک بار او رو منفک کنید و بر او عارض بکنید. خود وجود، بحث ماهیت نه، ماهیت قطعا با یک وجودی عینیت داره و متحد با یک وجودی هستش و همین بستر ساز هستی که تو اون مقام تحلیل عقلی هم شما بتوانید وجود رو برش عارض بکنید به خاطر همون وجودی که باش متحده. خب شما از بحث ماهیت خارج بشید، خود وجودها، خود وجودهای خاص رو نگاه بکنید. خود وجودهای خاص رو شما نمیتونید وجود رو برش عارض بکنید، میگید هذا الوجود موجودان. چطور ذهن میتواند این کار رو انجام بده؟ وقتی شما یک مغایرتی بین وجودهای خاص و وجود مطلق لحاظ کردید و عقل این تفکیک رو انجام داد، اون وقت میتواند این عروج رو هم بسترسازی بکنه. میفهمد والوجود قد یعرض لنفسه، وجود که اینجا منظور وجود مطلق، یعنی وجود مفهومی، وجود گاهی خود عارض بر خودش میشه به اعتبار تعدده. اون وقتی که شما وجود رو به لحاظ تحلیل عقلی متعددش بکنید، یکی بگید وجودهای خاص، یکی بگید مفهوم وجود، کل وجود الارض همینجوری کل وجود الارض العام لازم للوجودات الخاصه، شما توانستید وجودهای خاصه رو از وجود عام مطلق جدا بکنید، لذا یکی رو میایید موضوع قرار میدید، یکی رو محمول قرار میدید. و من هنا قیل ان الوجود هو الكون والحصول، و از همینجا که شما تونستید وجودهای خاص از وجود مطلق جدا بکنید از همینجاست که گفته میشه ان الوجود، منظور وجود خاصه، ان الوجود هو الكون، هو الحصول، هو الموجودیت. می توانید گزارهایی از این دست درست بکنید. خب فالحق و کما ذهبنا الیه وفاقا للمحققین من اهل الله هو ان المایات کلها، هو ان المایات کلها وجوداتون خاصه. اینجا دیگه صریحا عبارت های قیصری رو در همون آدرسی که عرض کردیم میاره، ولی نیاز به یک کمی توضیح داره، میمونه انشالله این فالحق و کما ذهبنا الیه برای جلسه بعد. فقط یک نکته رو عرض بکنم و اون اینی که ما از وصور و تلک الماهیات فی اذهاننا هی الزلالات و تلک الصور الوجودیه به عنوان پاورقی تلقی میکنیم تا آخر این فصل، همین سه چهار سطر بعد وصور و تلک الماهیات فی اذهاننا هی الزلالات، رو توضیح میدم این رو چرا به عنوان پاورقی تلقی میکنیم، سیر بحث در این چند صفحه چیه، هیچ ارتباطی، یعنی ما این مقدارم که ارتباط اینجا دادیم به منهج هیچ ارتباطی به این منهج نداره. همه آقایون فرمودن که اون تفصیل و مقالن بهتره تو منهج اول باشه، خلاصش هم عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. آره تا آخر منهج میشه
بزرگترین حرکت اصلاحی سال بود.
بله. فیحصل الذهول عن وجودها فی الذهن ولا یحصل عنها، یعنی از تحقق ذهنیش میشه که غفلت بشه، چنانچه از تحقق خارجیش میشه غفلت بشه، ولی از خود ماهیت نمیتونیم غفلت کنیم، ولی از خود ماهیت غفلت نمیتونیم بکنیم، قطعا متحد با یک وجوده. آره فیحصل الذهول عن وجودها فی الذهن ولا یحصل، یعنی ظهول ولا یحصل، این ظهول از خود ماهیت.
اینجا گفتیم که الارض باشه.
آره آره الارض. کل وجود الارض العام لازم للوجودات الخاصه.
اینجا جام همون تفاوت حینی و شرطیه بود؟
بله بله، به حسبه ها یعنی مشروع شرط نیست ولی به نوع حینی هست.
اینجا چرا اینجوری گفت آقای دوستان این حینیه؟
آمدید، شما خوبه، خیلی خوش آمدید.
اینجا واقعا همین مثلا خیلی بودش عجیب غریب بود که دست خارجی رو گفت کنید. که بگه مثلا این که ما تصور میکنیم از وجودش غافل میشیم
آره تو مرحله اول گفته که خب ما ماهیت رو تصور میکنیم از وجود ذهنیش غافل نمیشیم دیگه، از وجود خارجیش غافل میشیم.
خیلی
سطحش پایین میاد راجع به اینکه در بعد به هم کسی حرف بزنه ما اینجوری جواب بدیم. مثلا مثلا بابا در همون لحظه شما یک نحوه همراهی با وجود اینو داری. بعد در مطلق وجود نکردی. بعد اگه هی
فرار یا الله بفرم یا الله دوستان اسفت فرم دار بگذار مزاهمه ایز نشید این یک دقیقه برای اخم عدب می نشتیم
شما خود حسد هست
عدب هست
عزیز هست
نه هست بگردیم خودش خوب هست می نشتیم
ما این یاد کافی کنیم
خدا سر فضیل وقت که جدا نیست از بگیده سرای سیدی راست میگه خب ما مزاهمشون نشتیم دوست داشتم بیشتر به سلیت
داشتم
اما میترسم خدا همه از خیز بشه یه روز که باید اخوی و عربی ما سر اون خلوت که تشریف کنید ما امروز دیگه آزاد شد
چرا فرس خواه
شد؟ نه یه بحث داشتیم اینجا قوم رفت ما خیلی خوش هستیم استفادم کردم که شیرین ماشاءالله از تو مسئله را پر کنید خدا آفده جان خیلی خوش خدا آفده
جریان مفارقت رو روی در ماهیت رو میشه تشکیه به سطح و به بسط اداریت رو تنگه بخش رو داشته به درمانی که به نحو الله شرط اگر نگاه کنیم میشه مفارقت رو بگیم اما به نحو به شرط اللهی نگاه کنیم یعنی اصلا جسمی در کار نماشه فقط این دور بسته ماهیت رو یعنی با
خوبه بیان بدی
یعنی به نحو الله برمانی نگاه کنیم میشه ولی نمیتونه جدا کنه ازش بیان بدی نیست بیانیست که میتونه فضا رو توضیح بده بیان بدی نیست